ټول ونې پترس کې پیغامونه پریک دی مونږ ساسو پیغامونه د پنځم پرز دا وخت پرو دا وخت د مهمو خبرونو وخت راغلی دی خبرونه اورو زمو په پاک خدای سپارم د خدای پامن
استدیو پیاک برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اعلان یک ائتلاف بزرگ در افغانستان، دیدار رئیس جمهور افغانستان از ولایت بادغیس و تازه ترین جزئیات از انتخابات پاکستان. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک دستگاه برق را در شهر قلعه نو مرکز بادغیس افتتاح کرد. حمله انتحاری امروز در ناحیه پنجم شهر کابل جان 4 تن را گرفت. رسانه ها می گویند حزب تحریک انصاف در انتخابات پارلمانی دیروز پاکستان پیشتاز است. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سبستیشن برق قلعه نو ولایت بادغیس را افتتاح کرد. پیش از این ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه از سفر رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه به ولایت بادغیس خبر داده بود. ارگ ریاست جمهوری گفت سبستیشن برق قلعه نو شامل لاین انتقالی 110 کیلووات و شبکه توزیع برق برای 700 خانواده می باشد. در اعلامیه همچنان آمده است که رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به بادغیس با مسئولین نظامی و ملکی، بزرگان قوم و اقشار مختلف مردم گفتگو و ملاقات می کند. یک حمله انتحاری صبح وقت امروز در ساحه باغ داوود حوزه پنجم شهر کابل رخ داد و چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. اشمت استانکزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، به رادیو آزادی گفت در این حمله که هدف آن قطار نیروهای امنیت ملی بود، 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
طبق گزارش های ابتدایی ما 4 تن از نیروهای امنیت ملی شهید و 5 تن دیگرشان جراحت برداشته و همچنان یک فرد ملکی شهید و یک تن دیگرشان مجروح است.
آقای استانگزای در مورد هویت قربانیان این رویداد چیزی نگفت. طالبان مسئله با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. از کشته شدن 3 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و جرأت یک جنگجوی دیگر آنها در ولسوالی مانوگه کنر خبر داده می شود. فرید الله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه کنر، امروز به رادیو آزادی گفت تلفات وارده بر گروه داعش در نتیجه عملیات صبح دیروز نیروها در منطقه کورنگال وارد شده است. سخنگوی قماندانی امنیه کنر گفت در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد نشده، اما در نتیجه تبادله فیر یک کودک زخم برداشته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان آکی‌اند که حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز شریف سبقت گرفته، در حالی که حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی در مقام سوم قرار دارد. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان گفته که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را امروز رسما اعلان خواهد کرد، اما خبرگزاری رویترز بر اساس شمارش ابتدایی آرا این گزارش را داده است. این در حالی است که حزب مسلم لیگ نواز شریف در حال حاضر از سوی شهباز شریف، برادر نواز شریف، رهبری می شود. دیشب پیش از پیش اعلان کرد که نتایج انتخابات پارلمانی سال 2018 میلادی را نخواهد پذیرفت، زیرا این انتخابات با تقلب گسترده همراه می باشد. عربستان سعودی اعلان کرد پس از حملات شورشیان حوثی یمن به 2 تانکر بزرگ نفت این کشور، تمامی انتقالات نفت از بحیره سرخ را موقتا متوقف کرده است. وزیر نفت عربستان سعودی دیروز در اعلامیه گفته است 2 تانکر نفت عربستان با معموله 2 میلیون بیرل ار یک صبح چهارشنبه در دریای سرخ هدف حملات شورشیان اوسی قرار گرفته و به یکی از آنها آسیب جزئی رسیده است. عربستان سعودی ایران رقیب منطقه‌ای خود را متهم می‌کند که به حوثی‌ها راکت فراهم می‌کند، اتهامی که تهران و گروه حوثی‌ها اردو آن را رد می‌کنند. پلیس پیکینگ میگوید مرد یک وسیله انفجاری کوچکی را در مقابل ساختمان سفارت آمریکا در پایتخت این کشور منفجر ساخت. مظنون حمله امروز مرد 26 ساله شناخته شده که نام خانوادگیش جیان است. سخنگوی سفارت آمریکا در پیکینگ گفت انفجار ساعت 1 بعد از ظهر با وقت محل رخ داده است. و رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز از توافق خود برای حل مسائل تجارتی از جمله در خصوص تعرفه‌های کالاها خبر دادند. دونالد ترامپ و ژان کلود یونکر دیروز پیش از اعلان این مطلب برای 2 ساعت در قصر سفید با هم ملاقات کردند. بر اساس توافقنامه، ایالات متحده با برنامه ها برای اعمال طرف ها با موترسازان اروپایی پیش نخواهد رفت و دو طرف برای حل مسئله طرف های ایالات متحده در مورد فولاد و المونیوم تلاش خواهند کرد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اعلان یک ائتلاف بزرگ در افغانستان
با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دین واحد، بعد با در آخر با یک فکر واحد با بیدان خود برآمدن.
دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بادغیس. تازه‌ترین جزئیات از انتخابات دیروز در پاکستان. برنامه هفتواری یک قریه و هزار صدا را نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش. شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ائتلاف ملی بزرگ افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم ریاست اجرایه و والی پیشین بلخ از اعضای کلیدی ائتلاف هستند. آتا محمد نور رئیس اجرایوی جمعیت اسلامی و یکی از اعضای امی ائتلاف گفت که ائتلاف پس از بحث ها و رایزنی با دیگر جریان های سیاسی به شمول تیم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با یک تکت انتخاباتی وارد کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری خود شد. همکارم نصرت پارسا در استودیوی کابل است و در مورد جزئیات داره. آقای پارسا سلام و روز شما خوش. بفرمایید جزئیات بدین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز اعضای ائتلاف بزرگ افغانستان گرد هم آمدند و اعلام موجودیت کردند. در مراسمی که در کابل برگزار شده بود، عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان، عطا محمد نور والی سابق بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، انورالحق هدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان از اعضای کلیدی این ائتلاف هستند و عطا محمد نور که از نخستین سخنران های این مراسم بود گفت که این ائتلاف متشکل از بسیاری از احزاب و جریان های سیاسی است که هنوزم تلاش میکنند تا ای که با دیگر احزاب و جریان های سیاسی یک هماهنگی داشته باشند و تفاهم بکنند. به خصوص آقای نور از تیم حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نام برد و گفت که اینا در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک طرح واحد و یک تکت واحد انتخاباتی خواهد داشتن. آقای نور در بخش از سخنانش گفت
تا چند روز دیگه نخبه ها و کارشناسا جمع میشن، خطوط اساسی رو اعلام میکنن. بعد از این ائتلاف نماینده هایش با ائتلاف حراست و ثبات بحث میکنن، با تیم جناب کرزای صاحب شخصیت ملی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگه که حضور دارن، با اعضای سیاسی قدرتمند دیگه که حضور ندارن، با اینا بحث میکنن. با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد به میدان خواهد برآمدند.
در این مراسم البته صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و رئیس جمعیت اسلامی هم حضور داشت و آقای ربانی و عبدالرشید دوستم سخنرانی نکردند، اما محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که دیگر از سخنرانان این مراسم بود، آقای محقق به گونه هشدارگونه به آدرس حکومت وحدت ملی گفت که باید طرح که احزاب سیاسی به خاطر انتخابات راه کردن باید این طرح مورد قبول شو حکومت قرار بگیره. آقای محقق میگه که سیستم انتخابات باید از سیستم اس ان تی وی یا رأی واحد غیر قابل انتقال بیرون شوه و به احزاب سهم داده شوه. آقای محقق گفت که اگر به احزاب سهم داده نشوه به نحو کشور به سوی بحران خواهد رفت. آقای محقق در بخش از سخنانش افزود
ما به این انتخابات تقلب‌آمیز اعتنا نمی‌کنیم. ما طرح احزاب سیاسی را قبول کنه، انتخابات شفاف بیاره که مردم اعتماد کنند و بخواه اگر رایشان تقلبی نشد. یا اگر نمی‌کنه باز منتظر اقدامات مدنی و سلجویانه همه اقشار اینمی شورای ائتلاف ملی افغانستان.
قابل یادآوری است که ائتلاف ای ائتلافی که امروز اعلان شد سال گذشته در ایام عید قربان زمانی که محمد محقق و حتی محمد نور به ترکیه رفته بودند و عبدالرشید دوستم هم در ترکیه به سر می برد در اونجا شکل گرفت و حالا نزدیک به یک سال بعد امروز اعلام موجودیت کرد و این در حال است که عبدالرشید دوستم در جریان همی هفته روز یکشنبه بعد از حدود 14 ماه غیابت یا که در ترکیه بود به افغانستان حضور نداشت، به کابل برگشت و هنوزم به ظاهرن به دفتر کارش گفته میشه که تا هنوز حضور نیافته و در نشست های کابینه هم حضور نداشته، نشسته که دیروز اخیرا نشست کابینه بود و امروز اعلام موجودیت کردن که پیش از این ائتلاف با انتقادهایی به همراه شده بود که در این ائتلاف کسایی هستن که اونا تشکیل دهنده های حکومت وحدت ملی هستن. بله،
با تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز حتما در جریان برنامه هایی که بعدی همین موضوع را به تحلیل میگیریم و تحلیلگرای افغان هم با اونا صحبت میکنیم که اعلان ای ائتلاف معاملات تازه سیاسی البته حاوی کدام معاملات تازه سیاسی خود بود، حتما در جریان برنامه هایی که بعدی رادیو آزادی هم با ما باشین.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی امروز سابستیشن برق قلی نو ولایت بادغیس افتتاح کرد. پیش از این ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه از سفر رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه به ولایت بادغیس خبر داد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات از ولایت بادغیس با خود در خط تلفن داریم. آقای صابر سلام و روز شما بخیر، صدای ما دارین؟
در خود انجام سلام میکنم به شما، به تمام همکارا و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی.
لطفا جزئیات دیدار آقای غنی از ولایت بادغیس بدین.
بله، طوری که شما هم اشاره کردین رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت بادغیس شد و حدود ساعت 11 به وقت محلی برق وارداتی کشور ترکمنستان که حدود 16 میگاوات برق در این ولایت افتتاح کرد و سپس در تالار لوای سوم اردوی ملی در قلعه مرکز این ولایت سخنرانی مطرح کرد. رئیس جمهور غنی برفای مختلف را اشاره کرد که یک از این مسائل تاکید کرد که ختم بی‌عدالتی ها در افتتاح این پروژه در ولایت بادغیس گفت ما جشن میگیریم و دیگه ما شاهد از این نخواهد بودیم که بی‌عدالتی ها در ولایت چون بادغیس که ولایت در رتوم افغانستان مطرح میشه در اینجا وجود داشت باشه، چون تاکید کرد که مردم بادغیس قبل از افتتاح این پروژه یک کیلووات برق تقریبا 45 افغانی پرداخت می‌کردن، با حالا میتونن با برق وارد ترکمنستان 5 افغانی پول پرداخت کنن که این میتونه یک از کارهای عمده حکومت وحدت ملی باشه. و همچنان به این موضوع اشاره کرد که ما سرک ارکویر افتتاح کردیم، حالا سب استیشن برق وارداتی ترکمنستان و به دنبال از این به مردمی که حاضر بودن در این تالار تاکید کرد که ما خط آهن هم سپس در این ولایت افتتاح خواهیم کرد.
با تشکر از شما آقای صابر. شابور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که می حال از ولایت بادغیس از جریان جزئیات دیدار رئیس جمهور غنی از این ولایت به ما داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سبستیشن برق قلین نو ولایت بادغیس افتتاح کرد. ارگه ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفته که سبستیشن برق قلین نو شامل لین انتقال 110 کیلو ولت و شبکه توزیع برق بر 700 فامیل می باشه. قبل از ادامه برنامه همکارم با چند خبر اقتصادی با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با تجار و سرمایه‌گذاران افغان مقیم امارات متحده عربی در ارگ دیدار کرد. در اعلامیه منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده که در این دیدار یکی از تاجران در مورد آمادگی‌های تجار و سرمایه‌گذاران افغان برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی برق، دواطلبی، مشروبات غیر الکلی، توقف‌گاه‌های وسایل نقلیه، پارک‌های تفریحی و زمین برای ترمینال گفت که در این خصوص برخی پروژه‌ها تطبیق و برخی دیگر زیر کار قرار دارد. رئیس جمهور غنی خطاب به تجار و سرمایه گذاران گفت پارک های صنعتی و زمین برای سرمایه گذاری و سایر تحصیلات برایتان در نظر گرفته می شود. کار ساخت و ساز نخستین فابریکه پروسس انگور و کشمش به پایان رسیده و قرار است پس از نصب دستگاه های پروسس به زودی آغاز به فعالیت کند. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت زراعت و مالداری آمده که این فابریکه که در اولسوالی بگرام ولایت پروان موقعیت دارد با سرمایه ابتدایی 4 میلیون دلار توسط شرکت زراعتی و مالداری بستان سبز با همکاری مالی و تکنیکی برنامه کاردیف این وزارت راه اندازی شده است. بر اساس این اعلامیه فابریکه پروسس انگور و کشمش ظرفیت پروسس 10 متریک تن میوه و تبدیل کردن آن به جوس خالص، 5 متریک تن انگور و تبدیل نمودن آن به کشمش را در ساعت دارا خواهد بود. با فعال شدن این فابریکه انتظار می رود برای 300 نفر فرصت کاری دوامدار مساعد گردد. و این هم نرخ برخی مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، یک بوری برنج 50 کیلو 1600 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی و 1 لیتر پترول 55 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی امروز در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 60 پول، 1 یورو 84 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی.
بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ای کشور امروز اعلان خواهد شد. حزب تحریک انصاف در ردیف نخست قرار دارد. همکارم آرش همایون در استودیو با خود داریم که موضوع را دنبال کرده. آقای همایون سلام و روز شما خوش. بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان، کدام احزاب چند کرسی به دست آوردن و نتایج نهایی چی وقت اعلان میشه؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، کمیسیون انتخابات پاکستان میگه که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کشور امروز 26 جولای اعلان میکنه. اما بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ پیشی گرفته و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی که توسط بلاول بهت و زرداری رهبری میشه در ردیف سوم قرار داره. آژانس خبری رویترز گزارش داده که بر اساس شمارش ابتدایی آرا، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان تا حال 113 کرسی و حزب مسلم لیگ نواز 66 کرسی و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی 37 کرسی پارلمان به دست آوردند. حزب مسلم لیگ که توسط شهباز شریف، برادر نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان رهبری میشد، شب گذشته اعلان کرد که انتخابات پارلمانی پاکستان با تقلب همراه بوده و نتایج انتخابات نخواهد پذیرفت. رضا ربانی، یک عضو ارشد رهبری حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی، هم با اظهارات مشابه گفته که انتخابات پارلمانی پاکستان با تقلب‌های گسترده همراه بوده. بله.
خب آقای همایون، مشخصه انتخابات اخیر در پاکستان چی بوده و آیا این انتخابات در فضای امن و عاری از خشونت ها صورت گرفته؟
قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، یک نکته هم قابل ذکر است که متحده مجلس عمل که یک ائتلاف احزاب اسلامی پاکستان است و توسط مولانا فضل الرحمن رهبری میشه، هم گفته که این انتخابات با تقلب همراه بوده و با فراخواندن یک اجلاس ائتلاف در مورد شیوه برخورد با نتایج انتخابات تصمیم خود گرفتند. مشخصه انتخابات اخیر در پاکستان است که در تاریخ 70 ساله موجودیت پاکستان، انتخابات پارلمانی 25 جولای بار دوم است که تغییر قدرت در این کشور به طور مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد و برای احراز از او 3765 تن نامزد شده بودند و حدود 106 میلیون باشنده پاکستان واجد شرایط رایدهی شمرده شده و در حد اقل 85 هزار مرکز رایدهی در سر تا سر کشور رای دادند. با عقیده کارشناس ها، اگر از احزاب پیشتاز هیچ یکشان اکثریت مطلق برنده نشند، پیپلز پارتی در تشکیل حکومت ائتلافی یک نقشه اساسی خواهد داشت. انتخابات پارلمانی اخیر در پاکستان عاری از خشونت ها نبود. چهارشنبه 25 جولای در روز انتخابات، در نتیجه یک انفجار در برابر یک مرکز انتخاباتی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان، ده ها تن کشته و زخمی شدند و قبل از او هم در چند هفته اخیر پاکستان شاهد خشونت ها و حملات بود و در نتیجه حملات خونین بالای فعالان سیاسی کمپاین های انتخاباتی به شمول نامزدان پیشتاز، صدها تن کشته و زخمی شدند.
با تشکر از شما آقای همایون، شنونده عزیز دیده شود که کی برنده انتخابات پاکستان میشه، چون هر تحول سیاسی که در پاکستان صورت بگیره طبعا تاثیرات را برای افغانستان در بر خواهد داشت. این موضوع را در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی به تحلیل میگیریم. حتما با ما باشین.
9 8 7
انتخاب کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
کوچی ها در بلخ از نبود مکاتب برای اطفالشان و عدم دسترسی اونا به خدمات صحی در این ولایت شکایت دارند. مجیب الرحمن حبیب سعی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات دارند.
کوچی ها در بلخ از نبود امکانات تعلیمی و عدم دسترسی به مراکز صحی در این ولایت شکایت دارند. غلام فاروق عبیدی رئیس عمومی کوچه های ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که در بیش از 9 ولسوالی بلخ کوچی ها زندگی می کنند، اما از چندین سال به این سو برایشان هیچ گونه امکانات تعلیمی مساعد نشده و اطفالشان به مکاتب دسترسی ندارند. غلام فاروق عبیدی در رابطه گفت:
وچان خوب کول گرفته است تعلیم سوزه لپزای پرداخته الان مهاره دوست نداره میتوانیم موجی و سوادی حیاتی ورته باید هر کالی ممکن است کورس را که ولست کالی از کورس نممکن است را که ولست مهاره است فقط وچان کنده ورته ولست.
با این حال سبغت الله مستقیم رئیس معارف بلخ میگوید تا زمانی که کوچه ها به گونه دائمی در یک ساحه مشخص مسکن گزین نشوند، آنان قادر به مساعد ساختن زمینه تعلیم برای اطفال کوچی نخواهند بود. آقای مستقیم در رابطه گفت:
کوچی‌ها خواهرانشان خوبایده از اونا در یک جا مستقر نیستن دیگه. وقتی که اونا خودشان مستقر نباشن در یک جا، طبیعی است نمیشه که ما هر جایی که اونا انتقال بکنم باز در از اونا یک مکتب هم بزن اما جا ایمار رو بکنه.
نبود مراکز صحی و عدم دسترسی به امکانات درمانی از مشکلات دیگر زنان و اطفال کوچی در ولسوالی های دورافتاده بلخ است که مسئولان ریاست کوچی ها ریاست صحت عامه بلخ را به بی‌توجهی در قسمت حل این مشکل متهم می کنند. غلام فاروق عبیدی مسئول ریاست عمومی کوچی های بلخ در مورد گفت:
او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډېر قطع غوندې دی، هلته راتللی نه شي. یوازینی شی چې هغه صحت دغه ده برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه ده مکلف ده چې باید ټولو ته رسیدګي یو شان دي خو هغه هم نه رسوي یو.
در عین وقت دکتر فهیم شریفیار مسئول بخش کوچه ها در ریاست صحت عامه بلخ میگوید که در 9 ولسوالی این ولایت برای کوچه ها مراکز سیاری صحی وجود دارند. وی گفت که تنها در یک ماه گذشته برای بیش از 1800 تن از کوچه ها در بخش های سراپا و ولادی و نسایی ارائه خدمات صورت گرفته است. آقای شریفیار در این باره گفت:
و 1800 مریض ما در این ماه از کوچه ها تداوی کردیم و برایشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتی نتال و پوست نتال اجرا میشم.
بانک کوچه ها از نبود مراکز تعلیمی و عدم دسترسی به خدمات صحی در اکثر از مناطق بلخ شکایت دارند. خواستیم در مورد رسیدگی به مشکلات کوچه ها نظر کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نیز با خود داشته باشیم. اما بلال صدیقی سخنگوی نهاد بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون حقوق بشر در رابطه با مشکلات کوچه ها هیچ گونه سروی انجام نداده است. این در حال است که نه تنها در بلخ بلکه در سایر ولایات شمالی کشور کوچه ها با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می کنند و به گفته مسئولان اتحادیه کوچه های شمال که خشکسالی های سال روان به مشکلات آنان افزوده است. مجیب رحمان حبیب سعید، رادیو آزادی، مزار شریف.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حال هم گزارش از پولند در مورد انکشاف یک تکنولوژی جدید برای گرم نگه داشتن مردم در زمستان و حفظ درجه حرارت دلخواه برای ساعت ها. در پولند خانه ها را بعد از این طور طراحی می کنند که انرژی و درجه حرارت متعادل در خود ذخیره می کنند. یعنی با استفاده از یک تکنولوژی خانه ها بعد از گرم و سرد شدن برای ساعت ها همی حرارت نگاه می کنن. جاوید نعیمی جزئیات داره.
فوم هایی که در کارتن های ظرف و وسایل الکترونیک بیشتر استفاده می شوند حالا برای خانه های رهایشی کمک زیاد کرده می توانند. در پولند این ابتکار را به اجرا گذاشتند که در دیوارها و سقف‌های اتاق از فوم نسبتاً ضخیم استفاده می‌کنند تا مانع ضایع شدن انرژی شود. اگر خانه در زمستان گرم باشد، در چنین پوشش محافظتی ساعت‌ها گرم می‌ماند و اگر در تابستان خانه‌ها و دفاتر سرد باشند، برای ساعت‌ها حرارتشان به وسیله امین تکنولوژی حفظ می‌شود. یاکوب ووچک، معاون شرکت پولندی ایزودوم 2000 می‌گوید یک گروه 4 نفری در ظرف 5 روز می توانند یک خانه 6 اتاقه را کاملا با فوم ها محفوظ سازند. برای این گونه اشیا ما یک چوکات می سازیم تا در کنار دیوارها، دروازه ها و کلکین ها نصب شوند. چی در داخل و چی در بیرون دیوار قابلیت نصب را دارند. در ساختمان های نو می توانند با این دیوارها که از فوم ساخته شدند کانکریت نیز کار کنند تا مقاومت ساختمان ها بیشتر شود. بر اساس گزارش ها این روزها در پولند خیلی تقاضا برای این گونه دیوارها زیاد شده، زیرا مردم می خواهند پیش از آغاز زمستان از حفظ حرارت خانه هایشان مطمئن شوند.
ساعت 1:29 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ما هستین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. تا لحظات بعد برمیگردیم.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا
حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
ساعت 1:30 است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سبستیشن برق قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس را افتتاح کرد. پیش از این ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه از سفر رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت بلند رتبه با ولایت بادغیس خبر داده بود. یک حمله انتحاری صبح وقت امروز در ساحه باغ داوود حوزه پنجم شهر کابل رخ داد و چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. اشمت استانگزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل برای رادیو آزادی گفت در این حمله که هدف آن قطار نیروهای امنیتی ملی بود، 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. از کشته شدن 3 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و جرأت یک جنگجوی دیگر آنها در ولسوالی مانوگه کنر خبر داده می شود. گزارش ها بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان آکیان که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز شریف سبقت گرفته، در حالی که حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی در مقام سوم قرار دارد. عربستان سعودی اعلان کرد پس از حملات شورشیان حوثی یمن به 2 تانکر بزرگ نفت این کشور، تمامی انتقالات نفت از بحیره سرخ را موقتا متوقف کرده است. رئیس جمهور امریکا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز توافق خود برای حل مسئله تجارتی جمله در خصوص تعرفه‌های کالاها خبر دادند. و متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقام‌های روسیه خواستند تا اتهامات گسترده قضایی شکنجه در قضایای شکنجه در زندان‌ها و کمپ‌های کارگری در آن کشور را مورد پیگرد قرار دهد.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که مکاتب دخترانه و کورس‌های سواد آموزی در محلات مختلف چگونه فعالیت دارن؟ چی مشکلات دارن؟ امی مسائل در برنامه یک قریه و هزار صدا با میزبانی که همکارم آرزو قیاسی حاله مشنوین.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. شنونده های عزیز، در قسمت گذشته شنیدیم که خدیجه از برادر خود سردار خان از میراث پدر حق خود را خواست. و در این قسمت برنامه میشنویم که مهمان معلم زینب کی است و درباره کدام موضوع از او مشوره میخواهد.
هوی معلم صاحب زینب، چرا زحمت کشیدی که تربوز آوردی؟
خیر از خاله خدیجه، خودت کلان هستی و دیگه یک میمانم هستی، سرمق داری؟
زنده باشی، خیامون جبانشم میگیرم.
خو خاله خدیجه، تو که یاد ما کدی؟
این چی بگوی معلم صاحب، بیادرهای خودم برم دشمن شدن.
وی خدا بیادرهایت انصاف بده، چرا چی کدن؟
حرص دنیا دیوانهشان کده، بسیار وقت میشه که بچیم دور از جان به حال مرگ مریض است، بپرسانشم نامدن. دین روز خانهشان رفتم، با گیران از خانهشان برامدم.
یا خو هیچ رحم ندارن، بیادر نیگه دشمنم باشه یه قبیره هم نمی باشه. او روز که ما دستم دباری حق میراث زنها که گف زدیم، او را برش می گفتی؟
ها، اول خو موضوع مریضی بچیم و قصداری را برش گفتم، صدای خودم نکشید. ما هم نفهمیدم که با او میگم یا با دیوالای خانه. باز راجع به مال و جداد پدرم و حقی که به من میرسه برش گفتم.
خو دیگه حتما زورش داده و حسابش خراب شده بود.
زور چی که ام بخیر رنگش کبود شده بود. او برم گفت که ده قوم ما دخترها ده میراث پدر حق دعوا نمی کنن.
تو برش میگفتی که خداوند یقه به ما داده، مردم در رای غلط روان هستن و حقی که خداوند به ما داده او را نادیده میگیرن.
اوه خورک، ای گپ خدا دانم بیخی خوش کد، حالا پیش تو آمدم که کتشان چی کنم؟
خداوند تو بیدرار انصاف بده، باید بفهمن که اگه میراث خود تنتن و به خود بگیرن ای برشان حرام میشه. ده ای باره باید ما تو فکر کنیم و یک رای درست پیدا کنیم.
نوازای نازدانه ما، گریان نکنه، آفرین آفرین. نه گپ پدرکلان خودشو نیدن و آرام شده.
به خدا گلپری دخترم، بخیالم که از طرف شو اولادای زیاد گریه میکنن.
خال علیما، از طرف شو یگان وقت گریان میکنن، خو ما بیز و بیدار میباشم، میگم میشه یا گشنه شده باشن یا ای که خدا نخواسته ده گاز بروی خواه نکده باشن.
خدا داد باشه کوششو که تو هم بیدار شوی. ای گلپری ده خواه من باز تو سرش صدا کنی.
پدر، ما خو همیشه به خاطر شان بیدار هستم. بدید نبیه گریان شان سر مت خوش میخوره مثل که بلبل آواز بخانه.
خدا داد، نام خدا اشتوکای دو دانه است. من ایره میگم که شاید شیر مادرش برشان بس نکنه.
پدر خدا داد، اونا جواب تا گو زرد داد، گفت اگر شیر مادرش کم شد شیر ما خواهد.
خو خال علیمه، تو متوجه نبودی، دکتر گفت که از همه چیز کده شیر مادرش خوبتر است.
تو راست میگی گلپری. دکتر گفت که باید مادر غذای خوبان بخوره که شیرش زیاد شوه و ایرام گفت که اشتکا باید به وقتش واکسین شون.
از خوردن خو بیخی بیغم باشین، بادت نبیه هر چیزی که دل گلپری شد برش میارم، شیر مرغ و جان آدم پیدا کدم میارم.
آفرین خدا داد، آفرین. یک شوار بسیار خوب و دلسوز هستی به خدا. راستی با نمازی پیشین که رفته بودم مولایی صاحب یک گپی بسیار خوب زد.
چی گفت؟
گفت که اولادا سر مادر و پدرش حق داره که برش یک نام خوب که مانای خوبم داشته باشه انتخاب کنن. گلپری دختره، حالا باید تو و خداداد یک نام خوب برش انتخاب کنید.
نی خان کاکا، شما و خاله لیما برش نام انتخاب کنین.
خو خیلی تو کس؟ نام بچه ما عبدالرحمن میمانم.
ای شعباز، این نام مولایی صاحبم گفته بود. خب دختر نام بی بی کریمه را انتخاب میکنم.
بی بی کریمه نام مقبول است.
نام مقبول است. برم نگفتی که این نام چطور در فکرت آمد؟
از خاطر که نام خانم ما ملیمه است و نام کریمه خوب به نامش میخونه، مانای خوب هم داره.
اما آجره بسیار خوش شدم که خانه ما آمدی.
زنده باشی قند اما، هر وقت قصد میکدم که خانه تان بیایم و کتی تان قصه کنم، وقت پیدا نمیشد.
زهره دخترم.
بله پدر، چیزی میگفتین؟
ها قند پدر، میگفتم که مادر چی شد؟ وقت نان است، امو نان تیار میکد، امید شاید گشنه شده باشه.
خیر است سلطان بیادر، من وقت گشنه نیستم.
راستی آجره خور، گفتند که در دفتر شورای زنا کدام مجلس بود، بسیار زنا و دختر آمده بودند.
بیادر جان، از مرکز یک دختر بسیار لایق آمده بود، نامش بانو بود.
خو
درباره انتخابات و فایده رای دادن گپ می زد، بسیار گپای خوب زد.
خو چی گفت؟
اول خویی را گفت که تمام مردم، زن و مرد، باید به اهمیت رای دادن بفهمند.
خو یعنی که رای دادن مهم است؟ خو دیگه چی میگفت اما جان؟
بسیار گپا زد، گفت که هر کس که آدم خوب یا لایق باشه، چی زن باشه چی مرد و یا از هر جایی که باشه، شما به مو رای بتین. راستی یک گپ مهم دیگه هم گفت.
گپ مهم؟
گفت کسی که رای میته باید سن 18 سالگی را پوره کده باشه.
وی خیمه به کسی رای داده نمیتونم از خاطره که خورد هستم.
خیره دخترم، وقت تو هم میرسه، تو باز خودت خودت کاندید کو.
خود دیگه اما استاد امو مسنعات خو حالم یک فکر کده.
فکری چی را؟
ما بخیر یک رسم خوب میکشم.
رسم چی را میکشی؟
رسمی که نشان بده که رای دادن به زن و مرد مهم است.
خدا تو را از من نگیره دختره که بوشیارم. بازار که رفتم قلم های رنگه و دیگه سامان های رسامی را بر در توفه میارم بخیر.
وی بس از قید شمم پدر جان، ای تو که مرا ناز بدی باز در رسامی دیگه هم لایق میشم.
زهره دخترم، نگفتی که چرا قم رسم میکشی؟
نه حالی نمیگم، وقتی که رسم میکشیدم باز با کلتان نشان میتم.
بیا کفترهای سیاه و سفید تاوس رنگی ما بسیار ناجوان بودی. من چقدر شما را ناز میتم تو بگو خو، مگم شما پرمیش دوام نمیکنین.
او بچه ساده گل ما موسا گل، کفترها دعا نمیکنه، دعا خو مادرت برات میکنه.
صدقی مادرم و سنم گل ننه، اگر تو دعا کنی او خواهد من قبول بشه تو بگو خو.
خبر دعا میکنم، خدا مهربان است، اما چیز خوب میشه انشالله.
به شک خدا مهربان است، باز ما به دعای مادرمون باوری هستم تو بگو خو. امرای کفترها خو اما تو مزاق میکدم ننه.
میفهمم بچیم توی دو جوره تکره بیبی چطور است؟
هر دویش خوبش از خدا راستی، یک جورش دخترانه معلوم میشه و ای دیگهش هم از کدام جوان کاک است بچگانه معلوم میشه. اما تو نیست؟
همه قسم است بچه، چیز را که تو خوش کنی اونا هم خوش خواهد کرد.
مقصدت از اونا کیست؟ نه
اعتراض بچیم که ای را به اشتکای گلپری میبرم.
ببر به خدا دادم بگو که شیرینی موسا گل سرت مانده تو بگو خو.
او را باز خودت برش بگو، من امراشان دیگه کارم دارم.
چی کار تو بگو خو؟
برو باشم.
نه اگه نگویی باز قطعت قار میشم، امرا جوت میکنم تو بگو خو.
نه بچیم جوت نکو.
خو اگه بگویی باز جوت نمیکنم.
خوب رو میگم، خودستای تا خوب ما کم سر قلبت بان.
خیر
اتو میکنم که علیمه و یک چند زن دگره خانه زرپریشان میبرم. خدا کنه که ام دفعه کار بچیم سر بگیره.
تق 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 دوم.
شنونده عزیز رادیو زادی و علاقمندان برنامه بس در مورد موضوع درامه، سلام و خسته نباشین. شنونده خوب برنامه، موضوع امروز مایی است که نتایج موجودیت مکاتب دخترانه و کورس های سواد آموزی به زنان در یک محل چی سودی میتونه به جامعه داشته باشه. این موضوع بس امروز ما که است که با حضور محترم استاد احمد صابر نوری به پیش میبریم. آرزومندم که همراهی شما عزیزانه تا پایان برنامه با خود داشته باشیم. شنونده عزیز، برنامه ما به شکل زنده نشر میشه. اگر در مورد شما هم سوال، نظر یا پیشنهاد داشته باشین میشه به شماره 0799-203-540-0700-822-755 تماس بگیرین. البته شماره پیامگیر رادیو زودی 0796-061-061 هم در خدمتتان قرار داره. اگر در برنامه زنده ما نتونستیم به تماس‌هایتون پاسخ بدیم، باز میتونین پیام‌هایتون رو به گونه صوتی به شما را بفرستین. ما ارزو قیاسی هستم و همکارم عبید عبیدی در بخش تکنیک ما را همراهی میکنه. استاد محترم
نوری صاحب از حضورتان و برنامه تشکر. خوب است که برنامه را از این سوال آغاز بکنیم که تعلیم و تربیه و وجود مکاتب دخترانه چی نقش در زندگی زنان و جامعه داشته میتونه؟
به نام خدا و به عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. تعلیم و تربیه نقش بسیار مهم و اساسی را در پیشرفت اجتماعی، فرهنگی، حتی اقتصادی میتونه داشته باشه. برای هر دو جنس مردها و خانمها، قسمی که یکی از دانشمندان میگه که شما اگر یک دختر خانم تعلیم بتین، آموزش بتین، مثل که اجتماع را یا نصف اجتماع را تعلیم داده باشه. متاسفانه ما در این موارد با مشکلات روبرو هستیم. دقیقات نشان داده که 3.7 میلیون طفل که 60% خانم ها یا دختر هستند از مکتب دور ماندن در افغانستان، یعنی حدود 2.2 میلیونشان دختر هستند که از مکاتب دور ماندن. اکثریتش هم در ولایت های دور هستند مثل زابل و روزگان، کندهار، فراب، پکتیکا، میدان وردک، هلمند. و در شهرها هم در 3 شهر بسیار این مشکل زیادتر است: کابل، ننگرهار و هرات. بالای فواید از این چقدر که بحث کنیم هنوز هم کم است، ولی در این مورد راهکارها و استراتژی های ضرورت است که باید روی دست گرفته شود تا از این معضل نجات پیدا کنیم و تاثیرات مثبتش در اجتماع داشته باشیم. ضررهای بسیار زیاد میتونیم در اجتماع ببینیم. احساس کمی دختر خانم ها یا حتی پسران زمانی که بی تعلیم باشن یا بی سواد باشن، نتوانستن اجرای کارهای روزمره، مثلا نتوانستن یا کمک نتوانستن در زمان ضرورت به کمک های اولیه، مثلا مریضی ها، وقایه، تمامی مسائل هستند که ما
نیاز به سواد خانم داره.
بله، نواقصی است که در صورتی که خانم ها بی سواد باشن با این روبرو شده میتونیم روبرو میشیم. خواستایی که امی تحقیقات جهانی، امی پیشنهاداتی که کردن، نظر به فرهنگ، اجتماع و محیط هر مملکت، خصوصا یونیسف که در افغانستان تحقیقش در 2018 اونا نقش پخش کردن، نشر کردن. در این مورد آگاه های تعلیم تربیه زمانی که بعضی پیشنهادات پیش میکنه، اولش موضوع آگاهی عامه است. آگاهی عامه بسیار زیاد مهم است که داده شوه برای خانواده ها، برای مردم، تا ای که اهمیتش بفهمند. زمانی که اهمیتش بفهمند، هر کس طبعا یک خطر را متحمل میشه، حتی مصرف را متحمل میشه تا بتانن که اطفال خود به مکتب و به مدرسه روان کنن. نقش و رول علمای کرام بسیار زیاد مهم است. امامای مساجد، شوراهای انکشافی که داریم در قریه ها، در ولسوالی ها و شوراهای حتی ولایتی، اینا هم میتونن که با مشوره و بزرگای محل اینا تدابیر را بگیرن. این تدابیر محلی و منطقوی هستن، یک استراتژی هایی هستن که به سطح منطقه و به سطح مملکت گرفته میشه و وظیفه دولت هستن که در این مورد توجه کنن.
بله، اگر به این حد نقش تعلیم و تربیه زنها بارز و مهم است، پس چرا برخی ها با تعلیم دخترانشون مخالفت داره و خوش ندارن؟ البته در اکثر موارد ننگ میشمارن که دخترانشون به مکتب شامل بکنن. خب نخست میریم سوال شنونده ما را، عبدالستار خانزاده را میگیریم. سلام علیکم خانزاده صاحب، میربانی کنین، چی سوال داشتین؟
سلام علیکم عزیزم، سلام خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم دارم. دست تا رو خانزاده هستم از رسول با هم رابط ما شد.
خوشحالیم که تماستان وصل است و خانزاده سایب میره بانی کنید.
من دیمان محترم چون یک سوال داشتم، اگه اجازه شما باشید.
بفرمایید.
سوال من از مهمان محترم شما یه است که از آماری که ما اگر به دست دارن، چقدر مردم افغانستان فعلا با سواد است، چقدر بی سواد، چقدر زن با سواد، چقدر مرد با سواد و چقدر بی سواد است. ولی به طول همین 10 سال چقدر مردم با سواد دسترسی پیدا کرده که پیش از این 10 سال اینا با سواد دسترسی نداشته. ولی سوال آخری است که به افغانستان اگر تمام امکانات مؤثر باشه به این مردم افغانستان، یعنی در چیزی نباشه، امکانات مؤثر باشه، که همه مردم از سواد ریشکن شه چقدر وقت دربار میگیره به سواد نمیده اگه جواب به تخلی میروانی میکنه.
تشکر خانزاده صاحب، انشالله که جواب میتن. وقتتان خوش. باز هم شنونده ما تماس گرفتن. سلام علیکم، میشه خودم معرفی بکنین؟ رادیو آزادی است. بله؟
بله سلام علیکم آرزو جان. سلام به شما، سلام برای مهمان بانم.
و علیکم سلام.
خاطرم باریز از ما سروان تماس گرفتیم.
خوش شدیم خاطره جان که تماس گرفتیم. میربانی که چی سوال داشتین از مهمان ما؟
تشکر، زنده باشین. یک سوال دارم از مهمان برنامه جان.
بفرمایین. میربانی که خاطره جان متاسفانه قطع شده تماس خاطره مبارز. خب میروانی کنین استاد محترم به سوال اخوندزاده سیب پاسخ بگوین.
در مورد سوال اخوندزاده سیب باید بگیم که متاسفانه سال 1979 به این طرف ما یک احصائیه این نفوس در مملکت خود نداشتیم. در اون زمان احصائیه نفوس که شده بود که 14.5 میلیون نفوس نشان میداد. از اون بعد نظر به مشکلات مختلف مثلا محیطی و محلی که اکثرش ناامنی است، مملکت ما شما نتانسته که یک احصائیه دقیق نفوس داشته باشه. نظر به آمار یک تقریبی تخمینی که اداره احصای مرکزی دارن حدود 29 میلیون میگن، در حالی که این رقم ارگانهای شمارش نفوس ملل متحد این 33.7 میلیون یا نزدیک به 34 میلیون نفوس میگن. به این خاطر ما آمار دقیق باسوادا و بیسوادا را و همچنان تغییر مثبت که در بعد از سال 2000 آمده دقیقا گفته نمیتونیم. آمار تقریبی را داریم، آمار تخمینی و پیش از سال 2000 حتی کمتر از 30% باسواد داشتیم که حال این رقم اضافه از 50% شده 52 یا چیزی.
پس پیشرفت داشتیم.
بله پیشرفت داشتیم، اما در قسمت طبقه ذکور زیادتر بوده نسبت به اوناس.
بله.
نظر به مشکلات محیطی که موجود است. نامی
تشکر استاد عتیق الله از کابل تماس گرفته. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام محترم، تماستان وصل است، مهربانی کنین صحبت بکنین.
با استفاده از فرصت خواستم سلام خدمت شما و خدمت مهمان محترمتان و خدمت تمام کسایی که به این رابطه در استودیو با شما کار میکنن.
لطف کردین، تشکر.
و سلام کلانترم خدمت تمام شنونده های محترم رادیو آزادی. عتیق هستم از کابل.
مهربانی کنین آقای عتیق، چی سوال داشتین از مهمان ما در مورد موضوع برنامه ما؟
در ارتباط موضوع بستم در ارتباط تحصیل خانما بود، دخترها بود نچین؟
بله، وجود مکاتب دخترانه و کورس های سواد آموزی به زنان چقدر اهمیت داره در یک محل اگر موجود باشه و اگر نباشه چی ضررهای
بودی؟ با معذرت خواهر کند یک سلام خاص برای خودتون میلخشیم، فراموش کردم سلام خبر. با معذرت، مشکل سر خودی ما و شماست. سر خودی ما و شما هدف عزیز که تری کسی که بنامه ملت مسلمان زندگی میکنه مشکل از خودش هست. یک کتاب و یک قرضاوی نوشته میکنه، یک کتاب و یک نویسنده نوشته میکنه، میریم با چه قیمت رو خریداری میکنیم و تمام این معنای از او باخره میرفنیم که در ارتباطی مثلا کمپیوتر از در این برنامه است در اون برنامه است خود به حد دیوالی در اون معلومات بکنیم. اما یک کتاب ده که تمام مشکلات بنی بشر، تمام مشکلات انسان ها، تمام مشکلات کسی که زندگی میکنه، نفس میکشه، انسان است، حیوان است، هر چی است، درخت است، تمام اون را زندگی تضمین کرده به نام قرآن پاک. یک بار ما و شما میدهید یک مسلمان وزن که 1400 چند سال پیش خداوند گفت که دخترها تحصیل کنن، خانمها تحصیل کنن، من گفت اینا مجداستن از انسانیت جداستن. اما مشکل دارید که ما و شما را 14 قرن پس به اصطلاح پشتش چوب میبرم داریم. اگر همی نسل به نسل همی را حفظ میکنیم، این روز هیچ رقدری در برابر تحصیل دختر نداشتیم. من میگم یک مرد دوست ندارم که یک دکتر مرد با ناموسی ما تماس بگیره. پس همی یک انگیزه را چرا دولت ها نمیتن برای همین پدرهایی که از پدر بودنشون استفاده میکنن؟ چرا دولت ها همی انگیزه را از طریق منابر مسجد نمیتن برای مردم ها. همیشه مسجد میرید مسجد ما یک انتقاد بسیار نمیشن یا تر صحبت کردم یک انتقاد بالای وزارت حج و اوقاف است. من ملای امام را موظف میکنم برایشون لایحه وظایفشون نمیتن در این مورد باید ملای امام صحبت بکنم.
شنونده عزیز تشکر، وقت برنامه ما کم است، متاسفانه ناچار تماستان قطع بکنیم. تشکر از نظرتان، انشالله که پیامتان به گوش هر او پدر که مانی تحصیل دخترش میشه رسیده باشه. خب میشه شما هم در رابطه به سوال ما اگر یادتان مانده که یا تکرار بکنم که چرا برخی ها اینا هم اشاریشون به می موضوع بود که مخالف تعلیم و تحصیل دخترهایشون هستن
در مناطق شهری و اطراف، حتی در اجتماعات مختلف، در قریه ها و در ولسوالی های مختلف. ما فقط یک موضوع یا یک دو دلیل خاص موجود نیستن، دلایل متعدد است، عوامل مختلف است. فرضاً تفاوت شهری با اطرافی، والدین شهری زیادتر کوشش میکنن اولاد خود، حتی اضافه از 90% میفرستن در اطراف، وازی رقم نیست. غریب یا فقرا و ثروتمندا، موضوع پسر و دختر متاسفانه در بعضی فامیلا می باشه که توجه زیادتر به پسرها میکنن نسبت به دخترها. موضوع کوچی ها و غیر کوچی ها است که مثلا غیر کوچی مردمای نشیمن زیادتر توجه میکنن نسبت به کوچی ها. سواد بزرگ یا ولی خانواده بسیار مهم است. اولیاء خانواده وقتی که با سواد باشن خوش دارن، دوست دارن که
اطفالشان هم بله
درس بخونن. منطقه هم تفاوت میکنه و یک عامل بسیار کلان که است این است که اکثرا اولیاء خانواده، بزرگای خانواده یا معیوب میباشن، معلول میباشن و یا هم شهید و فوت شده میباشن که این عامل ازی میشه که اطفال کارگر داشته باشن اطفالشان. بله این عوامل مختلف هستن. میروانی
برخی از زنایی که سنشان بلند رفته، البته در زمانش از تعلیم باز ماندن، با اونا در هر محل کورسای سواد آموزی ایجاد شده، اما چندان علاقه مندی نشان نمیدن. برخی زنای میگن وقت ما حالا تیر شده، به درد ما نمیخوره چون این کورسا. در این رابطه چی تبصره دارین؟ یا دلیل اینا منطقی است از نظرتان؟
موضوعی که قبلا اشاره کردیم که کدام فواید را داره داشتن سواد، توجه به تعلیم و تربیه، آموزش پرورش، و کدام مشکلات را داره عدم توجه به این مسائل. اگر این مسائل ما توجه کنیم، نکات قبلا گفته شد، برای هر کس قسمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که از گهواره تا گردانش بجین، پس کدام محدودیت زمانی و سنی برای آموزش و پرورش مرد یا خانم موجود نیست. هر کس در هر سن باید مطالعه کنه، باید درس بخونه، باید توجه کنه به این موضوع. این مشکلات محیطی است، مشکلاتی است که ناشی از 14 مشکلات و جنگ و ناامنی بدامنی که داشتیم این است. متاسفانه همین موضوع منفی آله تقریبا به فرهنگ مجازی مردم تبدیل شده که تمام نهادها، دولت، نهادها و حرکت‌های مدنی که در ولایت‌ها، در ولسوالی‌ها، در قریه‌ها داریم حتی و نهادهای بین‌المللی، همگی به این توجه کنند که امو فرهنگ پاک و اصیل که ما داریم که بنیاد و بنا نهاده شده به آموزش و پرورش که فرهنگ والای اسلامی ما و شما هم هسته که اولین آیاتی که از قرآن کریم نازل شده توجه به این است که شما بخوانین اقرا، یعنی بخوان. امیدوار هستیم که با توجه و تلاش همگی و هماهنگی بین تمامی نهادهای محلی، متوسط و ملی، با هماهنگیشان به این موضوع توجه شود و فرهنگ اصیل ما دوباره تطبیق شود.
خب پیامتان به او خانوادهایی که مخالف تعلیم دخترایشان هستند یا خانمایشان اگر بی سواد هستند در کورسای سواد آموزی اجازه نمیتن و یا هم دخترایشان در مکاتب اجازه نمیتن یا اکثرا متاسفانه مکاتب دخترانه را با آتش میزنن، پیامتون به اونا چی است؟ بسیار کوتاه.
به هر سطح پیام مختلف میتونیم داشته باشیم. به خانواده یک سوال است، وقتی که دختر خود خانم خود برای ادامه تحصیل اجازه نمیتن، چی تو زمانی که خانمشان مریض شوه، آیا آماده هستن که پیش دکتر مرد برن؟ آیا آماده هستن پیش معلم مرد اطفالشان درس بخونه؟ نه خیر، همگی میخواهند که یک دکتر خانم باشه که تداوی خانمش کنه، اما خودش نمیخواهد که دخترش درس بخونه. و به سطح محلی برای اجتماعات، برای شوراها، برای علمای کرام، برای اینا پیام ما امی است که این جزء فرهنگ اصیل اسلامی و افغانی ما شما هسته و این موضوع بسیار جا توجه کنن و ترویج بتن و بسیار جا توجه داشته باشن به موضوع آگاهی عامه. آگاهی عامه، در صورت که ما آگاهی عامه را ترویج کنیم، پخش کنیم، آگاهی بتیم به مردم اهمیت تعلیم و تربیه را، میتونیم که این معضل تاثیرات منفیش بسیار و کم بسازیم.
شکر زیاد، سلامت باشین استاد محمد صابر نوری. از حضورتان به برنامه و از حرفای مفیدتان. شنونده عزیز 0796-061-061 از یاد نبرین، منتظر پیام‌ها و نظریات بیشترتان در رابطه هستیم.